میمونن. اما آمار شهدای دانش آموز ما قریب 36 هزار نفر هست.
بله.
دانش آموز یعنی زیر 20 سال، یعنی 7 ساله میره مدرسه، 19 ساله تقریبا 18 ساله دوره دبیرستان رو تموم میکنه برای دانشگاه. دانش آموزان ما که حالا این دانش آموزان سال سوم راهنمایی بوده، سال اول دبیرستان بوده و این مشخصه که غیر از اون آماری که خب عدد زیر 23 سال خیلی بالاتر از این میشه. من دانش آموزان رو عرض کردم 36 هزار نفر که در واقع عدد خیلی خیلی گویا و رسمی هست و خود این نشون میده که ترکیب رزمندگان ما یک ترکیب جوان هست و خب یک واقعیت امروزه کسانی که یادگار اون دوران هستن در سن 60 سالگی 65 سالگی و خود این نشون میده که در دوران 16 سالگی 17 سالگی 18 سالگی اینها در جنگ بودن، چون الان بیش از 40 سال از آغاز جنگ میگذره، 30 چند سال از پایان جنگ میگذره. بله یه واقعیته و کاری که اونو کردن واقعا کارستان بود و کار اونها حماسه آفرینهای آنها موجب سرافرازی ملت ایران برای همیشه تاریخ شده. اگر ما در دوره‌هایی در گذشته کشور مورد هجوم واقع می شده، بخش های از کشور جدا می شده و امروزه ما از عهدنامه های ننگینی چون ترکمنچای و گلستان یاد می کنیم، به خاطر اینه که به هر حال به هر دلیلی در اون دوران بخش های از ایران در جنگ ها جدا شد از ایران. اما امروز افتخار ملت ما این است که جنگی که در واقع یک جنگ جهانی بود بر او تحمیل شد با هدف تکه تکه کردن ایران، جداسازی، تجزیه، شکست انقلاب، اما جوانان ایران، مردان و زنان ایران، حالا وقتی ما بحث جوانان رو مطرح میکنیم این معناش نیست که اقشار دیگر رو از نگاه بخوایم دور بکنیم. انصافا همه ملت ایران به اقشار مختلف، از اون پیرزن روستایی که تخم مرغ‌ها رو جمع میکرد برای جبهه میفرستاد، اون پیرزن روستایی که با دستان لرزان خودش امبولیزی رو و دستکشی رو میباف و میفرستد برای جبهه ها، تا کسانی که در دانشگاه ها بودن و هر چندی راهی جبهه ها میشدن، تا کارگران در کارخونه ها، معلمین، همه اقشار در این دوران دفاع مقدس نقش آفرین بودن و حماسه آفریدن و موجب سربلندی به گونه این که میتوان به خوبی این جمله رو گفت که دوران دفاع مقدس در تاریخ ملت ما یک دوران مشعشع و نورانیه که ما همچنان از انوار دوران دفاع مقدس داریم بهره میبریم.
درسته. یک اعتمادی هم سردار از سوی حضرت امام رحمت الله علیه نسبت به جوانها بود، به خاطر اون روحیه معنوی که در جوانها بود، یعنی شاید به زبان دیگری بتونم بگم فراتر از یک تشریفات بود. این نگاه امام راحل به جوانان دقیقا میشه برای ما بازترش بکنید؟ میخواییم به جوانان امروز بگیم که این نگاه چی بود و راه رو برای جوانان فردا روشن کنیم. محوریت برنامه بتوان ایران سردار جوانی اینه که ما از تجربیات جوانان گذشته درس بگیریم، جوانان امروز این کارها رو انجام بدن و این راه رو ادامه بدن و البته افقهای پیش روی جوانهای آینده رو روشن کنیم.
واقعیت اینه که امام جوانان ما رو به خوبی شناخت، ملت ما رو به خوبی شناخت.
بله.
و البته خب این شناخت امام از ملت ما یک ریشه های تاریخی داره.
بله.
در مقاطع مختلف از اواخر دوره قاجار، در دوره مشروطه، بعد تو مقاطع مثل ملی شدن صنعت نفت تا دهه 40، قیام 15 خرداد و در طول این دوره در 15 ساله از زمانی که امام تبعید میشن تا زمانی که انقلاب پیروز میشه، حضرت امام یک شناخت کاملی رو نسبت به ملت ایران پیدا کرد و همین که این ملت به امام ملت گفت که این امام قیام خودش رو قیام لله معرفی کرد، یعنی امام در واقع حرکتشون برای خدا بود. اما حرکت ملت ایران برای خدا یعنی این که ملت روی پای خودش بیسته، حریتش رو پیدا بکنه، آزادیش رو پیدا بکنه، استقلال خودش رو پیدا بکنه. یعنی وقتی میگیم حرکت لله، حرکت در راه خدا، یعنی حرکتی که یک ملتی میخواهد خود باشد، هویت خودش رو باز یابه، اون اسلامی بودن خودش رو، اون دینخواهی خودش رو در این مسیر حرکت بکنه. خب وقتی که امام به عنوان یک مرجع تقلید، به عنوان یک روحانی، به عنوان یک عالم شیعی در مقابل ظلم و ستم آمریکا، رژیم صهیونیستی، شاه وابسته خائن نیسته و ملتی او رو همراهی میکنه و تحت فشارها کوتاهی نمیکنه، عقب نشینی نمیکنه. خب دوران ستمشاهی، دوران تبعیدها و زندانها و شکنجه ها در سخت‌ترین شرایط بود. خب امام وقتی که میبینه چنین ملتی اومده تو صحنه، این ملت رو میشناسه. فلذا به نظر من امام بهتر از هر کس دیگری ملت رو شناخت. اون جمله تاریخی رو بیان فرمودن که با اطمینان میگویم که مردم ما از مردم زمان رسول الله برتر هستند، و این 45 ساله هم نشون داد که این کلام امام در مورد ملت ایران، این قضاوت امام در مورد جوانان ایران چقدر قضاوت درستی بوده، چقدر قضاوت دقیق بوده. فلذا امام این اطمینان خاطر رو داشت که جوانان ما خودشون رو باور کردن، به یه خودباوری رسیدن، و این خودباوری رو در پناه خدا باوری بهش رسیدن. یعنی اون جوانانی که انقلاب رو به پیروزی رسوندن و اون جوانانی که قبل از جنگ راهی کردستان و سیستان بلوچستان شدن برای مبارزه با قائل آفرینان و حرکت‌های تروریستی دشمنان، اینها وقتی که وارد دفاع مقدس شدن، امام یک اطمینان خاطری رو داشت نسبت به این جوانان. جناب سرکار خانم آرامی آدابی، این جملات امام که کلمات قصار امام هم هست، مثلا امام می‌فرمایند که آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکنه، ما آمریکا رو زیر پا له می‌کنیم، اسلام ابرقدرت‌ها رو به خاک مذلت می‌کشانه، قرن آینده قرن اسلام، قرن غلبه مستضعفین بر مستکبرین، اسلام کلید سنگرهای کلیدی جهان رو فتح خواهد کرد. من معتقدم این جملات امام از عمق وجود امام صادر میشه با اعتمادی که به ملت ایران و جوانان ایرانی داره،
و تا امروز هم سردار باقی مونده. این خیلی نکته مهمیه.
بله همینطوره.
پدران ما این جمله ها رو از امام شنیدن، ما الان حفظیم، بچه های ما حفظن. یعنی این جملات به صورت یک جملات کلیدی، همونطور که شما فرمودید، چون از دل برآمده بر دل هم نشسته. با ایمان، یعنی با ایمانی که حضرت امام به مردم داشتند.
حضرت امام خدا رو باور داشت، ملت رو هم باور داشت، و مردم ما هم امام رو باور داشتن و به امام عشق می‌ورزیدن. من توفیق داشتم سال 57 که امام تشریف آوردن ایران از فرانسه، دانش آموز سوم دبیرستان بودم که ما با جمعی از دوستان از اصفهان اومده بودیم. من سال 68 هم توفیق داشتم، به هر حال اومدیم در تهران تشییع جنازه حضرت امام. در این مقطع آمدن امام تا رحلت حضرت امام، امام در جایگاه یک حاکم، اون هم با مسائلی که پیش اومد، اتفاقات و اون بحث جنگ تحمیلی، مردم نسبت به امام علاقه شون، عشق و ارادتشون اونقدر بیشتر شده بود که مراسم تشییع جنازه یک مراسم تاریخی بی نظیر و فراتر از بحث استقبال بود، در حالی که خیلی از حاکمان اینطوری نیستن. و این نشون میده که امام جایگاه خاص خودش رو داشت. حالا در بحث دفاع مقدس، کاری که امام کرد با شناختی که از مردم داشت و اون نگاهی که داشت حضرت امام به آموزه‌های دینی و اسلامی و بحث جهاد، و اینکه اساسا اگر حمله شده به کشور ما، حمله صرفا به خاک نیست، حمله به سرزمین نیست، اونها بهانه است که بحث حالا اروندرود و اختلافات مرزی رو صدام مطرح کرده. صدام فکر میکرد که با یک فرصت تاریخی بی نظیر مواجه شده برای کشورگشایی و برای رسیدن به موقعیت رهبری جهان عرب. خب غربی ها، آمریکایی و اروپایی ها هم این رو فرصت تلقی کردن که حالا همش آدم در واقع خودخواهی پیدا شده میشه، از او به عنوان ابزار استفاده کرد برای شکست حرکت توحیدی ملت ایران. یعنی من معتقد هستم که اون چیزی که موجب شد غربی ها، آمریکایی ها، اروپایی ها، صهیونیست ها، حتی در اون مقطع شوروی سابق، اینا در کنار هم قرار بگیرن، اون نگاهی بود که داشتن که اگر یک ملتی مثل ملت ما که در موقعیت تاریخی و جغرافیای ویژه قرار داره در راه اسلام و یک حرکت دینی آسمانی حرکت بکنه، این حرکت پا بگیره، معادلات جهان رو تغییر خواهد داد. خب آمریکایی ها در بحث ایران شناخت پیشینی دارن، شناخت تاریخی دارن، ما بالاخره دوره تمدنی رو داریم، دوره تمدن اسلامی رو داریم، اسناد و مدارک فراوانی وجود داره که همواره در خود اروپا، آمریکا این رو هشدار میدادن که مبادا ایرانی ها به خود بیان، به حرکت در بخوان بیان، بخوان به گذشته خودشون برگردن، که اگر یه چنین اتفاق بیفته خب یک قدرت جدیدی ظهور میکنه. اون چه که امروز اتفاق افتاده، اتفاقا جالبه که اونها برای جلوگیری از اینکه ایران یک کشور قدرتمند بشه و تاثیرگذار باشه، توطئه ها را علیه ما آغاز کردن، این محدودیت ها و جنگ 8 ساله. اتفاقا به رغم همه اون فشارها و محدودیت ها و تنگناها و تحریم ها، امروز ایران یک قدرت منطقه تاثیرگذار در آستانه قدرت بین المللی،
بله،
تعیین کننده در نظم جهانی. این مقاومتی که ما الان داریم میبینیم، پشوانه این مقاومت ایرانه، چه در عراق، چه در سوریه، چه در لبنان، چه در یمن. در خود اونها هم میگویند و اینها هم جمهوری اسلامی با افتخار اعلام کرده که پشتیبان مقاومت، از مقاومت حمایت میکنه، با افتخار اعلام کرده که ما در مقابل ظالمان و ستمگران می ایستیم، با افتخار اعلام میکنه که ما در کنار محرومین و مستضعفین هستیم، چون دین ما این رو میگوید، ما پیرو اون مولایی هستیم که فرمودن کونا للظالم خصما و للمظلوم آونا. ولذا سیاست ما در حوزه دفاع از محرومین و مستضعفین و ایستادگی در مقابل ظالمان یک سیاست روشنیه. و اتفاقا اون کسان که جنگ رو بر ما تحمیل کردن میدانستن که این حرکت ملت ایران اگه پا بگیره بهشون نقطه ای میرسه، اونها میخواستن ما به این نقطه نرسیم، که اتفاقا برعکس فشارهای اونها، توطئه‌های اونها ما رو توانمند کرد.
اتفاقا سردار،
درسته
سردار جوانی، میخواییم بریم سراغ همین محور مقاومت. این روزها تحولات جنگ غزه در جبهه شمالی یعنی مرز لبنان متمرکز شده و متاسفانه هم امروز حملات هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان باعث شهید شدن 100 نفر و مجروح شدن 400 نفر شده. وزارت بهداشت لبنان این رو اعلام کرده که در حملات هوایی امروز چه اتفاقی افتاده. من میخوام از شما به عنوان یک سردار جنگ بپرسم که این جدال حزب الله با رژیم صهیونیستی که در اوج هست چه تفاوتی با هفته ها و ماه های گذشته پیدا کرده؟ ما از اون در حقیقت مهر پارسال اون طوفان الاقصا شروع کردیم، یعنی در حقیقت لبنان شروع کرد، غزه شروع کرد، نوار غزه، و الان تفاوت پیدا کرده این جنگ با روزها، هفته ها و ماه های گذشته؟
خب طبیعیه که به هر حال وقتی که رژیم صهیونیستی با عملیات طوفان الاقصا دچار شکست راهبردی میشه، تلاش بکنه که این جنگ رو به شکلهای دیگری دنبال بکنه تا شاید بتوانه شکست راهبردی خودش رو جبران بکنه. ولی یه واقعیت وجود داره، کارشناسان، صاحب نظران در دنیا، چه در منطقه، چه در فرامنطقه، و حتی خود کارشناسای صهیونیستی، نظامی‌های صهیونیستی، صهیونیست با صراحت دارن تا الان رو اعلام میکنن که نتانیاهو گرچه دست به اقدامات متعدد و گوناگون زده در جبهه های مختلف و خب به این خوناشامی ها و جنایت ها، بمباران ها، چه در غزه، چه حالا امروز در بحث لبنان، اینها گرچه به ظاهر مثلا یک موفقیت تاکتیکی باشه، ولی هیچ وقت این موفقیت های تاکتیکی که در واقع حالا یک فصل نوعی رو هم رقم میزنه، یه شرایط جدید رو هم ایجاد میکنه، ولی اینا هرگز نتوانسته و نمیتواند اون شکست های راهبردی رو جبران بکنه. الان نتانیاهو چرا جنگ رو ادامه میده؟ چرا آتش بس رو نمیپذیره؟ چرا مذاکرات رو به شکل‌های مختلف با شکست مواجه میکنه؟ به خاطر اینکه ارزیابی خود دستندرکاران، خود نتانیاهو و کارشناسان سیاسیشون، نظامیشون و حتی دیگران میگویند در هر نقطه ای که الان جنگ تموم بشه، یعنی شکست اسرائیل، چرا؟ چون مقاومت در یک موضع برتر قرار داره، حماس شروط خودش رو داره، خب اینها به دنبال آزادی اسراشون بودن که موفق نشدن، در چند جا اقدام کردن، تعداد جنازه رو تونستن از دست اونها خارج بکنن، به هیچون یک اسیر رو نتوانستن آزاد بکنن، از طرفی دنبال نابودی حماس بودن، متوجه شدن که اصلا اساساً حماس یک گروه های تشکل نیست که بخوام مثلا حالا دو تا تونل رو بهش برسن بگن ما حماس رو نابود کردیم. حماس یک جریان فکریه. حماس یعنی مردم، مردم غزه یعنی حماس. یعنی شما میبینید که در این مدت رغم همه فشارها کیت زن و مرد در غزه شکوه نکردن. بحث مقاومت، بحث ایستادگی، بحث جانم فدای قدس، روح ما فدا. ببین همه این ادبیات ها نشان میده که اساسا رژیم صهیونیستی با یه تفکر، با یه ملت، با یه مردم مواجهه، نه با یه گروه پارتیزانی که 4 نفر از رهبرانشون بگیرن و موفق بشن. در بحث لبنان هم همینطوره. خب ما در بحث لبنان جنگ 33 روزه رو سابقهش رو داریم که رژیم صهیونیستی اون موقع اباحتشو داشت، پرستیژشو داشت، شکستایی رو که تو این سالها خورده رو نداشت در کارنامه خودش، ولی 33 روز نتوانست تحمل بکنه و تاب بیاره. حالا
این نکته جالب هم سردار هست که تمام مردم دنیا، مردم کانادا، سوئد، ما میبینیم در خبرها میشنویم که نقاط مختلف اروپا، نقاط مختلف کشورهای دیگر بر حمایت از مردم فلسطین دارن تظاهرات میکنن. الان مثلا مردم مالمو و مردم شهرهای دیگری از سوئد در حمایت از در حقیقت مردم غزه، مردم مظلوم غزه و به خونخواهی دارن تظاهراتی انجام میدن. مردم فرانسه، کشورهای دیگر، که در حقیقت این صحنه تظاهرات میتونه ترس و رعب بیشتری به جان رژیم صهیونیستی بندازه. امروز در انگلیس هم تظاهراتی به حمایت از مردم فلسطین برپا شد.
بله سر خانم آدابی، ببینید یکی از جنبه ها یا ابعاد پیروزی راهبردی مقاومت و حماس و همون ابعاد و شکست های راهبردی رژیم صهیونیستی همین آگاهی که در جهان ایجاد شده.
آگاهی یعنی جهانی، بله،
آگاهی جهانی ایجاد شده. یعنی میتوان گفت که اگر طوفان الاقصا یه طوفانی رو به پا کرد و در درون جغرافیای سرزمین‌های اشغالی ساختارهای دفاعی، امنیتی، نظامی، اطلاعاتی، اقتصادی و اجتماعی رو به نوعی فرو پاشید، به هم زد. به هر حال خیلی هم معتقد هستن که اگر در اون هفته اول آمریکایی‌ها به داد صهیونیستا نمی‌رسیدن، صهیونیست فرو کاشته بود.
کارش تموم بود. بله.
صهیونیست کارش تموم بود. اونا اومدن تنفس مصنوعی دادن، سرکار نگه داشتن تا کم کم از اون حالت گیج و منگی خارج بشه، رفت به سمت جنایت برای اینکه بتونه به تصور خودش ورق رو برگردونه. اما این جنایت‌هایی که اونها اونجا انجام دادن، من الان عدد دقیق تو ذهنم نیست، ولی شاید نزدیک 200 خبرنگار در غزه شهید شده توی مدت. یعنی امروزه ما میتوانیم با اطمینان بگوییم که این طوفان در جغرافیای جهان چنان زیر و رو ایجاد کرد و پرده ها رو کنار زد، به گونه‌ای که میتوان گفت که در پرتو این طوفان در مقیاس جهانی اون امپراتوری رسانه‌ای غرب که در ده ها سال فریب میداد، دروغ میگفت، جای ظالم و مظلوم رو عوض کرده بود، جای شهید و جلاد رو عوض کرده بود، در پرتو همین امپراتوری رسانه‌ای و سیاست‌های رسانه‌ای غربی با پول‌ها و دلارها و امکانات فراوان به راحتی از رژیم صهیونیستی که واقعا یک رژیم کودک‌کش، رژیم صهیونیستی واقعیتش و ماهیتش همینیه که الان داره خودش رو نشون میده که چگونه بمب‌های اونچنانی رو بر سر زن و مرد و کوچک و بزرگ و بیمارستان و اردوگاه و اصلا هیچ قاعده انسانی و هیچ عرضم به حضور شما که اصل انسانی رو بهش اعتقادی نداره، ماهیتش همینه. خب ببینید امروز دیگه مردم مثل گذشته نگاه نمی کنن که با تبلیغات رژیم صهیونیستی کودک‌کش رو یک رژیم اخلاقی، یک رژیم دموکراتیک معرفی میکردن و از اون طرف فلسطینی مظلوم رو که داره از خانه و کاشانه و سرزمین و موجودیت خودش دفاع میکنه تروریست معرفی میکردن. یعنی ما با یه دنیای این چنینی مواجه بودیم، دنیایی که در غرب پشتیبان رژیم صهیونیستی بود تو همه سطوح، تحت تاثیر این رسانه ها بود و فریبکاری رسانه ها. خب امروز اگر بیش از 3000 دانشجو و استاد دانشگاه آمریکا رو نظام سرمایه‌داری رژیم آمریکا بازداشت میکنه، به زندان میبره به جرم دفاع از فلسطینی‌ها، این به خاطر اون آگاهیه که ایجاد شده. جالبه در دانشگاه آمریکا به فارسی شعار مرگ بر اسرائیل سر داده میشه، در خیابانی لندن هم تو که شما فرمودید، پاریس، نیویورک، در جاهای مختلف جالب شعار آزادی فلسطین از بحث تا نفس سر داده میشه.
بله بله.
سرزمین 48 دیوان بین المللی لاهه اومد این حضور رو اشغالگرایانه معرفی کرد، مجمع عمومی سازمان ملل نگاهش رو تغییر داد و رسما اعلام کرد. من معتقد هستم که این پیروزی راهبردی که اشاره شد و با اقدامات تاکتیکی رژیم صهیونیستی نمیشه تغییرش داد، در همه زمینه ها هستش که یک بودش همین بوده آگاهی جهانی هست که ایجاد شده و ملت ها هرچی میریم جلوتر این تظاهرات ها، اجتماعات که داره انجام میگیره، این صحبت ها، این اظهار نظرها و اینکه کم کم ما در میانه حتی مقامات اروپایی میبینیم که افرادی ابراز شرم میکنن و به نوعی به هر حال نگرانن که این سند سیاه و این جنایت ها به پای اونا داره نوشته میشه، در آینده چگونه بخواهند به تاریخ پاسخ بدن. قطعا یک روزی صهیونیست‌ها و حامیانشون باید در دادگاه های جنگی پاسخگو باشن. فلذا مقاومت پیروز این میدانه و اونچه که امروز ما در جبهه شمالی یا در نبرد میان حزب الله و رژیم صهیونیستی داریم ملاحظه میکنیم، حتی اگه تشدید هم بشه، حتی اگه شهدای لبنان از این هم فراتر بره و تکرار بشه در روزهای آینده و در واقع صهیونیست‌ها به جنایت‌های خودشون ادامه بدن، با اطمینان میتوان گفت که
بله.
به هیچ عنوان رژیم صهیونیستی قادر نخواهد بود با جنایت و کشت و کشتار و بمباران اون شکست راهبردی رو جبران بکنه، بازدارندگی رو ایجاد بکنه.
بله.
بازدارندگی رژیم صهیونیستی برای همیشه از بین رفته. فلسفه وجودی رژیم صهیونیستی که مبتنی بر قدرت و زورگویی و قلدری بوده از بین رفته. ببینید سرکار خانم جناب سید حسن نصرالله در پی اون اقدام تروریست جمعی، اقدام ترور جمعی لبنانی ها که قریب 5000 نفر رو نشانه رفته بودن با این دستگاه پیجر، سید حسن نصرالله رهبر قهرمان و شجاع و سلحشور لبنانی، دبیر کل جنبش حزب الله، با صراحت اعلام کرد که شما با این اقدامات میخواهید که ما رو متوقف بکنید، که حرکت هامون رو خاتمه بدیم در حمایت از مقاومت و غزه، اما ما اقداماتمون رو ادامه میدهیم تا زمانی که حمله به غزه و نبرد علیه غزه خاتمه پیدا بکنه. و دیدیم که فاز جدیدی رو وارد شدن، اقدامات جدیدی رو و پاسخها و قطعا برگ برنده های حزب الله به مراتب بیشتر از اون چیزی که صهیونیست ها فکرشو میکنن و در آینده همه جهانیان رو مشاهده خواهند کرد.
این روزها رئیس جمهور هم سردار در نیویورک هستند و احتمالاً در سخنرانی خودشون در مجمع عمومی سازمان ملل مسئله فلسطین رو دنبال خواهند کرد. با ورودشون رئیس جمهور در نیویورک و مجمع عمومی سازمان ملل، پیام صلح و امنیت ایران برای جهان رو هم عنوان کردند و این نشون میده که تروریست واقعا خود صهیونیست‌ها و خود آمریکا و خود عمال آمریکا هستند نه ایران. در گفتگوها در فضای سازمان ملل به نظرتون چقدر میتونیم با حمایت از فلسطین افکار عمومی دنیا رو به این سمت بیشتر سوق بدیم؟
به نظر میسه که فضا و شرایط خیلی متفاوت از قبل شده و این امپراتور رسانه غرب با شکست مواجه شده، رسانه آزاد فراگیرتر شدن و گوش ها در جهان و چشم ها امروز متوجه سخنرانی های سخنرانانی مثل رئیس جمهور کشور ما هستش.
بله.
که به هر حال 45 ساله که حامی ملت ایران، ملت فلسطین، ملت ایرانه و هر سال در هر سفری که مقامات جمهوری اسلامی داشتن خب این پیام به جهانیان داده میشه. نکته بسیار بسیار مهم همینه که جمهوری اسلامی همواره اعلام کرده که ما مدافع صلح و ثبات و آرامش و امنیت جهانی هستیم، اما اونی که اخلال میکنه، اونی که امنیت جهانی رو با مخاطره مواجه میکنه، اونیه که بیش از همه داره شعار دموکراسی و حقوق بشر رو سر میده و دم از آزادی و امنیت میزنه. یعنی یک نفاق جهانی رو ما باش مواجه هستیم. یعنی امریکایی ها حقیقتا دروغگو هستن، امریکایی ها سرکرده تروریست های عالم هستن. خب داعش رو امریکایی ایجاد کردن، اصلا نیازی نیست که من بخوام 10 تا 20 دلیل بیارم برای اینکه بگن امریکا داعش رو ایجاد کرده. خود آقای ترامپ که یک دوره رئیس جمهور آمریکا بود گفت داعش رو ما ایجاد کردیم. خود خانم هیلاری کلینتون که توی مقطعی مسئولیت داشت او با صراحت اعلام کرد که داعش رو ما ایجاد کردیم.
بله.
خود اونها وقتی تو رقابت‌هاشون واقعیت نظام سرمایه‌داری رو میخوان بگن و مشکلات و مسائل رو، خب گهگاهی به هر حال این مطالب رو بیان میکنن. لشکرکشی‌هایی رو که به عراق کردن، به افغانستان کردن، خب خودشون با صراحت گفتن 7-8 تریلیون دلار اینا در این منطقه خرج کردن. برای چی؟ برای اینکه با ایجاد رعب و وحشت بر منطقه مسلط بشن، شاید از این طریق بتوانند بر جهان رهبری خودشون رو اعمال بکنند. اما خب واقعیت اینه که امروز ملت‌ها متوجه ددمنشی امریکا، ظلم و ستم امریکا، قلدری و زورگویی امریکا شدند و متوجه حقانیت ملت ایران، مقام از رهبری که خداوند عمر با عزت و برکت ایشون رو طولانی بگردانه، با صراحت فرمودن چندی قبل این تجمعات در خیابان‌های انگلیس و فرانسه و خود امریکا، تجمعات در شرق و غرب عالم یک حقیقت رو آشکار میکنه و اون این که در این 45 سال حق با ملت ایران بود، حق با انقلاب اسلامی بود که شعارش دفاع از مظلومین بود، شعارش دفاع از مستضعفین بود، شعارش ایستادگی در مقابل ظالمان بود. خب امروزه وقتی که شعار مرگ بر امریکا، مرگ بر اسرائیل سر داده میشه، این شعار 45 ساله ملت ایرانه. فلذا من فکر میکنم چون جمهوری اسلامی از زمان شکل‌گیری یک سیاست روشن و باثباتی رو داشته، چون حالا برخی از کشورها در منطقه هم داریم، نسبت به فلسطینی ها، نسبت به اسرائیل یک حالت حرکت 7-8 زیگزاگی دارن، یه روزی با اینن یه روزی با اونن بر اساس تعریفایی که خودشون از منافع خودشون میکنن، ولی حقا و انصافا جمهوری اسلامی سیاست‌های دینی و عقلایی انسانی ثابتی رو تو این موارد داشته و هیچگاه دنبال این نبوده که پشت پا بزنه به حقوق ملت‌ها، به مسلمان‌ها، به مقاومت، به مظلومین و بخواد با ظالمان و ستمگران کنار بیاد. علیرغم ملت ایران به عنوان یک آزاده سربلندی که 45 ساله داره مقاومت میکنه در مقابل ظالم، داره شناخته میشه در جهان، فلذا تو این شرایط در مجمع اون سازمان ملل سخنرانی جناب دکتر پزشکیان قطعا یک سخنرانی مورد توجه رسانه ها خواهد بود و ایشون هم قبل از حرکت از ایران و خارج شدن از ایران در خصوص مسائل منطقه و موضوع مقاومت صحبت داشتن، هم در بد به ورود مطالبی رو داشتن و قطعا مواضع جمهوری اسلامی رو در سازمان ملل تبیین خواهند کرد، مواضعی که یک مواضع روشنی هستش. ولی خب قطعا توی این مقطع زمانی شفافتر و خصوصا با توجه به این جنایت ها و این ددمنشی ها تاکید بیشتری روی مواضع خواهد شد.
متشکرم از شما سردار به خاطر صحبت های ارزشمندتون. سردار یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، خیلی متشکرم. برای پیروزی همه مردم غزه انشاءالله دعا میکنیم و در حقیقت نابودی رژیم صهیونیستی به زودی انشاءالله.
انشاءالله سر بلند باشید.
متشکرم. خدا
نگهدارتون.
خدا حافظ. ایرانی که ما توش زندگی میکنیم سرزمین یادها و خاطره هاست، سرزمین خاطرات تلخ استبداد و جنگ و سرزمین خاطرات شیرین پیروزی جمهوری اسلامی و دفاع مقدس. پس با هم همصدا میگیم پاینده باد ایران، سرزمین غیور مردان و عاشقان. پاینده باد ایران، سرزمین مردمانی که چون کوه با صلابتند.
در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پافتدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق بالای تو همه جهان نیرزد. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران، بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من.